جلسه 13، مبحث لذت تکلیف، زمان 45 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. گاهی از اوقات مادرها میخوان بچه های خودشون رو تربیت کنن و یا پدرها به یکی از بهترین روش ها تمسک پیدا میکنن. بهترین روش ها روش هایی است که بدون قهر و بدون تشر و بدون ضرب و شتم باشه، خصوصا برای بچه هایی که زیر 7 سال هستن یا حتی بچه هایی که احیانا بزرگتر هم هستن. این روش، روش خیلی خوبیه، روشی است که تو قرآن هم این روش استفاده شده در رابطه بین عبد و مولاش، در رابطه بین مؤمنین و خداوند متعال. اون روش این استش که اگر یه کار سختی رو به بچه پیشنهاد میکنن، اگر یه درخواست مشکلی رو از بچه دارن پدر و مادر، برای اینکه بچه اون کار رو انجام بده محبت خودشون رو واسطه قرار میدن. یعنی اینکه میگن اگه منو دوست داری این کار رو انجام بده به خاطر من، اگه میخوای دوستت داشته باشم این کار رو انجام بده به خاطر من. و پدر و مادری که رابطهشون با بچهشون رابطه متعادل و خوبی هست، اگر زیاد از این روش استفاده نکنن، زیادی این روش رو به کار نگیرن که از بین بره گرماش، روش بسیار مؤثری هست. در آیات کریمه قرآن هم هست فتبعونی یحببکم الله، شما از پیامبر تبعیت بکنید تا خدا شما رو دوست داشته باشه. یعنی یه چیزی وجود داره به نام محبت به خدا، یه چیزی وجود داره به عنوان این که انگیزه مهمیه، میتونه در دل آدم باشه، آدم دوست داره خدا دوستش داشته باشه. بعد به خاطر این محبت چشم پوشی میکنه از سختی تکلیف. بحثی که ما دیروز داشتیم و امروز میخوایم یه مقدار با تأمل این بحث رو ادامه بدیم، این بود که سخن مشهور و صحیحی درباره امیرالمؤمنین علی علیه السلام در اذهان و افواه جاریه و در طول تاریخ این سخن به شهرت جهانی رسیده. در صحت این سخن تردیدی نیست، اما پشت پرده های این سخن نکاتی است که اگر آدم بی توجهی بکنه به اون نکات، یه ضررایی برای آدم داره، خصوصا در مقام خودسازی و در مقام ساختن فرهنگ و فکر و جان جامعه. اون سخن معروف این است که امیرالمؤمنین به دلیل عدالتش در محراب به شهادت رسید. دشمنی هایی که با علی می شد به دلیل سخت گیری امیرالمؤمنین بود در امر عدالت، در نه امر عدالت صرفا بلکه در اجرای احکام الهی عموما، به ویژه عدالت که بخش فراگیری از احکام اسلامی رو زیر سایه خودش داره. در سخنی از حضرت زهرا سلام الله علیها در اون خطبه دومی که زنهای مدینه آمده بودن به عیادت ایشون به این مطلب اشاره میشه که اونجایی که میفرماهن ملدی نقمو من عبل حسن، چی شده این مردهای شما کینه عبل حسن رو به دل گرفتن؟ وقت اونجا دلائلی حضرت ذکر میفرماین. دلائلی که اونجا ذکر میکنن جالبه، یکی دوتاش بر میگرده به همین سخن مشهور و صحیح، بعد یکی دوتای دیگرش بر میگرده به یکی دو سه تا نکتهی که یکمی پنهانتره و پشت پرده این سخن هست، شاید عمیق‌تره، شاید عرفانی‌تره. این یکی دو سه تا مطلب اجتماعی‌تره. نقم من هو والله نکیر سیفه، این اشاره داره به اون عدالت که از علی بدشون میاد به خدا قسم، به دلیل اون تیزی شمشیر علی، به دلیل اینکه خوششون نمیاد علی امیرالمؤمنین انقدر قهار شمشیر میزنه. اما دقت بفرمایی، بحث همینجا تموم نمیشه، اینجا آغاز یک ماجراست، آغاز یک آغاز درک یک فاصله ایست که بین علی و مردم، بین امیرالمؤمنین و عموم آدمها پدید میاد. اون فاصله رو باید ریشه یابی کرد. همه ی حرف نکیر سیف آقا نیست، سختی سختگیری امیرالمؤمنین در امر حق نیست. اگر نخواهیم به بحث روز گذشته اشاره بکنیم، یه نکتهش رو برداریم، از این مرحله عبور کنیم. اون نکته چی بود؟ این بود که فرمود رسول گرامی اسلام علی جانم، اگر تو با ضربت شمشیرت به بینی مؤمن بکوبی، آخه بینی با بقیه اعضای بدن یه تفاوتی داره. دیدید یه کسی یه دفعه دستش یا یه چیزیش مثلا سرش میخوره به بینی شما، فوری به هم میریزه آدم وقتی به بینیش بخوره. مثلا یه کسی دستش خورده به دست شما، درد میگیره، دستتون رو میکشید. اما اگر یه چیزی ضربت بخوره به بینی آدم، آدم یه دفعی برآشفته میشه. میفرماید علی جانم، اگر تو با شمشیر به بینی مؤمن بکوبی، برای این که از تو بدش بیاد، بزنی که بره، علی جانم از تو بدش نمیاد، مؤمن نمیتونه از تو ناراحت بشه. بنده عرضم اینجاست، چرا نکیر سیف امیرالمؤمنین، سختی سختگیری مولای متقیان برای مؤمنین اثر بد نداره؟ این بعضی از ضعفا هستند، بعضی از و همه منافقین هستند که دچار این مشکل میشن که تلخی علی اونها رو فراری میده. مشکل یه جای دیگه هم هست، منافقان سختگیری علی رو بهانه میکنن و الا ریشه جای دیگه است. اصلا آقا امیرالمؤمنین به دلیل عزیز بودنش تو قلب مؤمنین اومده که تکالیف الهی رو ساده کنه. معلومه که عدالت تلخه، پس نقش امیرالمؤمنین اینجا چیه؟ نقش امیرالمؤمنین اینه که این عدالت رو آسان میکنه. وقت ما بگیم که به خاطر عدالت از علی بدشون اومد، این یک بیانی است که واقعیت عینی هم داره با، ولی باید ریشه یابی کرد تو فرازهای دیگر سخن حضرت زهرا سلام الله علیها هم هست. ما زائقمون اگر یه زائقه بدی شد، مهر امیرالمؤمنین از دلمون میره در مرحله اول. در مرحله دوم چی پیش میاد؟ دیگه علی پاکسازی نمیتونه بکنه دل ما رو، مهرش، معرفتش، ولایتش. وقتی پاکسازی نتونست بکنه، وقتی محبت آقا اونقدر در دل ما سنگین ننشست که دل رو به قعر نور ببره، نتیجه چی میشه؟ کوچکترین سختگیری علی، عدالت علی، تنمره فی ذات الله، این سختگیری که در راه خدا داره ما رو البته کفرمونو در میاره. بازم قبل از این که بحث رو ببرم جلو، شما به اون نکته دیروز نگاه بکنید که دزدی رو امیرالمؤمنین حد سرش جاری کرد، او در نرفت. بازم مهر علی رو به زبان جاری میکرد. یکی از یارانش رو امیرالمؤمنین با ضربت شلاق زد، دو تا از یارانش رو که بدمستی کرده بود اومده بود تو خیابونا آبرو ریزی، حضرت خوابوندن، شلاق زدن، هرچی شفاعت کردن. حضرت که خیلی از عیوب رو میپوشوندن، اینجا به مصالحی این کار رو نکردن و شلاق و حد و جاری کردن. خب این آقا در رفت، رفت پیش معاویه، معاویه اومد سعایت نسبت به حضرت امیر بکنه. این آقایی که در رفته بود، شلاق خورده بود، حالا جاش بوده دو تا هم این بذاره روش و از علی امیرالمؤمنین بد بگه، یه دفعه برگشت، بغض گلوشو گرفت، غیرت حب به علیش جوشید و بعد صدا زد معاویه ملعون، علی منو شلاق زده، ولی تو عددی نیستی که بخوای به علی بد بگی. ببین چجور عدالت علی، البته تونست ایشونو یه کمی فراری بده از علی، ولی نتونست دشمن علی بکنه ایشونو. اون محبت امیرالمؤمنین از پس تلخی عدالت امیرالمؤمنین باید بر بیاد. اصلا ولایت کار کردش اینه. در روایاتی که از زمان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا له الفدا، صلوات اینات بفرمایید، در زمان حضرتشون شما میبینید مگه امام زمان علیه السلام عدالت ندارن؟ خب یقینا دارن. حتی برخی از روایات اشاره به نحوه اجرای عدالت از نوع قضاوت داوودی داره که البته خیلی سهمگین تر و سخت تر از عدالت علوی است. ظاهرا باید عدالت مهدوی سخت تر هم باشه، اما چرا حکومت امام زمان در اثر عدالتش دچار خدشه نمیشه؟ هر کسی که عدالت در هر جامعه ای، هر کسی رو حذف کنید، این هر جامعه ای خوبه، هر در هر جامعه ای عدالت اجرا بشه که موجب دشمنی با شخص ولی عادل نخواهد شد، اونجا چه مشکلی هست؟ در کوفه که عدالت علی اینجوری موجب دشمن تراشی میشه. در زمان آقا امام زمان علیه السلام روایت هست که هر جای عالم شما میبینید نقل زبون مردم، نقل محافل آدمها، محبت مولاست و حکایت کردن از اینکه آقا فرمودن، آقا فرمودن، مولا فرمودن، امام زمان فرمودن، همچنین مردم یکی میگن صد تا میشنون از هم دیگه، تنینش رو و تکرارش رو تو دلها حس میکنن. اونو من عرض میکنم بیاد توجه بکنیم. بس اصلش سر اینه که ولی خدا باید آسون کننده یه تکلیف باشه. یکی از تکالیف عدالت. امیرالمؤمنین عدالت رو چرا مأمور شده اجرا کنه؟ علی جانم در عالم کسی را به قدر تو نمی شود دوست داشت. امیرالمؤمنین، رسول خدا هم خودشون صدا می زدن امیرالمؤمنین، یعنی دستور می دادن به علی ابن ابی طالب علیه السلام در حضور خودشون سران اصحاب بگن السلام علیک یا امیرالمؤمنین. لذا من این زبان حالا رو از زبان پیامبر هم عرض می کنم. میگم که امیرالمؤمنین زیاد بعید ندونید. علی من، وصی من، برادر من، پسر عموی من، امیر مؤمنان بعد از من، کسی در عالم خلقت به اندازه تو عزیز دل آدمها نمیتواند بشود. پس عدالت که تلخ است تو اجرا کن، شمشیری که سخت است تو بزن، تا مردم بر اساس علاقه ای که به تو دارن با امر خدا آشتی کنن، به امر خدا میل پیدا کنن. بنا نبود که از علی برای خودش دشمن بتراشه، که بنا بود دوست پیدا کنه برای خدا. اینجوری نیستش که هر جایی عدالت آدمو به هم بریزه. اینجوری نیست. تمام قصه این نیست، بخشش این هست، بخشش این نیست. جالب خدمت شما عرض بکنم، حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماید یکی از دلایل اینکه شما کینه علی رو به دل گرفتید اینه، امیرالمؤمنین شهادت طلبه، از خود گذشته است. حالا بفرمایید اونجایی که آدم عدالت اجرا میکنه تلخه، اونجایی که آقا آدم میخواد فدا بشه برای خدا اونجا هم تلخه؟ آقا اونجا تلخه؟ ما جبهه بودیم دیگه، ما جبهه بودیم، یه فرماندهی ما داشتیم تو جبهه، هنوزم هست، خدا حفظشون بکنه. ایشون فرمانده لشکر بودن، ما یه مدتی یه مسئولیتی داشتیم نزدیک خود ایشون، مثلا معاونت ایشون توی یه مقطعی از جنگ به عهده ما بود. خب زیر باران گلوله اتاق گذاشته بودن، اتاق فرماندهی، که میخواستن کارک عملیاتی رو توجیه کنند و تنظیم بکنن برای عملیات تو کوههای غرب آماده بشیم. تا سحر مثلا ساعت 2-3 یا همچی حدودی ما بیدار بودیم پای نقشه عملیاتی. یه جایی نقشه عملیاتی به گره خورد افتاد که آقا اگه ما رسیدیم اینجا پشت این تپه، چقدر پشت این تپه اینا امکانات دارن. یکی از تپه هایی که تو محیط عملیات بود، ایشون گفتن بقیه جلسه بعد از نماز صبح. ما گفتیم خب باشه، حداقل به ما مرخصی داد 2 ساعت بخوابیم شب و 2-3 ساعت یا همچی حدود. آقا این 3-4 ساعت ما خوابیدیم و بلا فاصله پیک رسید بعد از نماز صبح که آقا برگردید به سنگر فرماندهی، جلسه ادامه داره. اومدیم اونجا، ما شاکی بودیم که بابا 2 دقیقه بذار بخوابیم، حالا تا زور ما که حالا هستیم پیش هم دیگه. دیدیم فرمانده نشسته میخواد توضیح بده، برگشت گفتش تو این فاصله ای که 2-3 ساعت شما رفتید خوابیدید، من خودم رفتم پشت این تپه رو تو دل دشمن شناسایی کردم، اومدم تو پشت این تپه، انقدر تجهیزات، انقدر امکانات، اینجوری اونجوریه. ما اصلا موندیم که ما رفتیم خوابیدیم، این آقای فرمانده لشکر رفته تو دل دشمن، خب میزدنه. میگه خب من چیکار کنم، اینا بچه های منه، من خودم ببینم که ما میخواییم عملیات کنیم، حد اکثر محافظت و پیشبینی رو از بچه هام، از بچه های لشکرم داشته باشم. آقا شما بودید، بنده آدم قسی القلب، اینو ایشونو وقتی با این فداکاری دیدم بهش گفتم بابا نوکرتم، خیلی آقایی تو دلم ها، هنوزم خدا شاهده از بین این همه آدم سپاهی و فرمانده و اینا که من میشناسم، ایشون یه ابهت دیگه پیش من داره، دوستش دارم. آقا آدم فداکار رو میندازه دور. فاطمه زهرا صدا میزنه که آخه مشکل شما که فقط عدالت علی نیست، فداکاریشم میبینید کینه‌شو به دل میگیری، ریشه رو در بیارید کجاست. شما شهادت طلبی علی را میبینید کینه‌شو به دل میگیرید. مثالهای یواشکی بزنم تا آروم آروم بحث رو عرض بکنم. آقای من، عزیز من، فدات بشم، این بحث در گوشیه با، به کسی نگید، هیچ هم ربط نداره به اون بحث‌های با عظمتی که عرض کردیم. دیدی بعضی وقتا جوونا نشستن یه جایی گریه میکنن، حسابی در خونه خدا، حالا الحمدلله که دیگه بعد از انقلاب خصوصا تو این دهه اخیر و پنج سال اخیر و سالهای اخیر بهار گریم هست، خصوصا در خانه آقا امام زمان علیه السلام، در خونه خدا گریه بالاخره یه بهاری داره. واقعا هم این آخرالزمان بهار گریه است. تو رو خدا شما نشنیدید تا حالا بعضیا یه مرضی دارن، میان میبینن یه عده جوونا گریه میکنن، زار زار دارن اشک میریزن، آقا یه دفعه مرضش عود میکنه، شروع میکنه نق زدن علیه جلسه این جوونا. چیه این هم هی نشستن گریه 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 که چی آخه؟ ای بابا آقا به تو چی کار دارن نشستن دارن گریه میکنن؟ تو چرا جوش میخوری؟ آیم تا حالا برخورد نکردید با هم صحنایی؟ بفرمایید بله یا نه. ببینم چند نفر سرشون رو به تایید تکون میدن. برخورد کردین؟ آقا اینجا عدالته؟ این عدالت خرج کرده اون داره دردش میاد؟ این لطافت دیگه اون چرا دردش میاد؟ حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماد شما حسودیتون میشه به علی، بخشی از ریشه عداوتتون نسبت به علی حسودیتونه، از جونش میگذره، شما دارید میترکید که علی از جون از دنیا دست برمیداره. آقا من به شما عرض بکنم امیرالمؤمنین برای خودش پول بر نمیداش، کینش به دل دیگران میافتاد. تحویل گرفتی؟ همش عدالت نیست، عدالت گفتنی تره، اجتماعی تره، نگفتنی ترین و فردی ترین و حتی مبنایی ترین، یعنی اون زیربنایی ترین عوامل دشمنی با امیرالمؤمنین چیه؟ زهد علی، عشق علی، لطافت روح علی. من جالبه یه نکته ای رو به شما عرض بکنم، یه نکته خیلی قشنگیه، عجیبیه، من نباید امشب لطیفه، امروز لطیفه برای شما بگم، اما این لطیفه ها ممکنه لبخند به لب آدم بیاره، ولی خیلی تلخ، مقدمه است برای اشک زلال شما، برای قصه ها و غم های دل امیرالمؤمنین. آیه نازل شد که آقا جون من بعد هر کی اومد با پیامبر گرامی اسلام کار خصوصی داشت، خواست بهره شخصی ببره، یه امر اجتماعی نبود، صدقه باید بده. امروز بهش میگن حق ویزیت. حق ویزیت منتها نه به پیامبر گرامی اسلام بده، که اگه به او هم میداد درست بود، ولی میفرمود صدقه بده در راه خدا، یه پولی بده، چون خیلی مزاحم میشدن. خب دوست داشتم پیامبر دیگه از همه عالم خبر داره بشینم پیشش. خب مشتری های پیامبر گرامی اسلام کم شدن، چون همه اینقدر پول نداشتن خرج بکنن یا نمیخواستن خرج بکنن. امیرالمؤمنین علی علیه السلام بیشترین کسی بود که صدقه میداد و میرفت پیش پیامبر گرامی اسلام. آقا عدالت که دیگه اینجا نیست، پیامبر امیرالمؤمنین صدقه میده میره میشینه با پیامبر نجوا میکنه. بیشترین کسی که پول در راه خدا داد تا با پیامبر گفتگو بکنه جان پیامبر بود، که اصلا پیامبر، خدای پیامبر این حرفا رو با علی ندارن. اما مؤدب ترین عاشق چی بگم، نه این کفر بعضیا رو در می آورد. اون وقت مفسر قرآن، یعنی یه کسی که رفته تفسیر قرآن کار کرده، مثلا حالا اهل هر مذهبی هم میخواد باشه ما کاری نداریم، مقدار عقلشو میخوام شما بسنجید، میگه این کاری که حضرت علی میکرد اشتباه میکرد. چرا؟ تایید میکنه که امیرالمؤمنین طبق تاریخ روایت که نقل شده بیشترین صدقه رو در راه خدا میداد. بعد میگه اشتباه میکرد، چون وقتی علی اینقدر پول خرج میکنه دو گروه ناراحت میشن، یکی فقرا نداشتن بدن، امیرالمؤمنین پول میداد، خب اینا حسرت میخوردن، ناراحت میشدن دیگه. دوم ثروتمندا، چون ثروتمندا دوست داشتن پول بدن، علی که پول میداد اونا حرصشون در میومد دیگه. پس علی با این کار صدقه دادنش برای ملاقات رسول خدا، پول خرج کردن و ولخرجی که میکرد، دو گروه رو با خودش دشمن میکرد. دشمنی بده، پس این کار علی بده. چه نتیجه جالبی، میشه بچه دبستانی هاتون بذارید قهر میکنن، میگن این دیگه کیه؟ یعنی شما فکر میکنید که این آقا ذهنش کار نمیکنه، اینقدر نادونه؟ آقا یه نفر کار درست داره انجام میده. دو گروه به دلیل مرض قلبیشون بدشون میاد از این آقا، و این آقا اومده قاضی شده، اومده میگه این کار غلطه. شما فکر میکنید عقلش کار نمیکنه؟ والله به خدا عقلش کار میکنه، منتها آقا یه مشکلی تو این دل هست. فی قلوبهم مرض فزادهم الله. دیگه اینجا ببین خدا میگه من طبیب نیستم دیگه، دیگه اینا به درد این که من مرضشون رو شفا بدم نمیخورن، من زیاد میکنم مرضشون رو. همچی که میرسه به مفهوم نورانی ولایت، نقش تاریخی، نقش حیاتی، نقشی که پر راز و رمز در هستی بشر ولایت به عهده داره، مرضش عود میکنه. میگه امیرالمومنین اشتباه میکرد. چرا اشتباه میگن؟ چون بعضیا خوب خوششون نمیومد. نباید کاری بکنه که بعضیا خوششون نمیاد. البته آخرش استدلال میکنه، میگه اگر این کار واجب بود ما نمیگفتیم اشکال داره، ولی مستحب بود، حالا لازم که نبود تو اینقدر بری بشی با پیام بشینی با پیامبر صحبت بکنی و میری اینجوری پول خرج میکنی. حرص ما در میاد، حسادت ما برانگیخته میشه. بنده اشاره ای کردم به برخی از عوامل کینه ای که عواملی که موجب میشد کینه از علی پیدا کنه، درسته؟ این عوامل رو هم شما در نظر بگیرید. حالا بیاید با هم دیگه بریم سر یه موضوعی، حالا بریم ببینیم چی هست قصه. من میخوام ببینم آیا مردم کوفه، گروه های مختلفی که دیروز برشمردیم که هیچ کدوم نمیتونستن انگیزه دشمنی با علی داشته باشن به خاطر عدالتش، اینا چرا علی رو تنها گذاشتن؟ از یه نفر از آدم های اون خط در همون تاریخ صدر اسلام پرسیدن، میگفت طرف از استاد خودش پرسید، گفتش که چرا مردم با علی بد بودن، علی که خیلی خوب بود. برگشت یه حرف خیلی منطقی جواب داد، گفتش آخه فاصله علی با مردم خیلی زیاد بود. مردم یه کسی رو مثلا تو مایه های خودشون میخواستن. ببین خیلی ساده من دارم عرض میکنم، یه کسی خیلی خوب شده، مردم دیگه نه تنها دیگه نمیتونن دوستش داشته باشن، بلکه کم کم بدشونم میاد ازش. فدات بشم، اینجوری نیست که هر کی خوب بشه عزیز دل تو میشه. با بازم دارم بهت میگم اون سفارش اهل بیتو، میبینی علی رو دوست داری، میبینی مهدیش رو دوست داری، میبینی زهرای پیامبر رو دوست داری، برو سر به سجده شکر بگذار، خدا رو شکر کن. اینجوری نیست معمولا آدم کما آدم زیادا رو دوست داشته باشن، بعضی وقتا این فاصله موجب میشه قهرشون بیاد. علی چون خیلی خوب بود، بعضی ها مرض یه ذره تو دلشون داشتن، اونایی که یه ذره داشتن عشق به علی دیگه نمی کشتشون، اونایی که دو ذره داشتن دیگه کینه به علی پیدا می کردن. چرا امیرالمومنین صدا می زد این تناب کش چاه که از چاه آب میکشه برای شما مردم خسته شده، این طبیب دردهای شما که به درمان شما میاندیشه و تلاش میکنه خسته شده، این کسی که با شما جز از راه شفقت سخن نگفت از سخن گفتن با شما خسته شده. چرا برمیگشت به مردم اینو میگفت؟ چرا مردم برای علی نمیمردن؟ چون علی خیلی خوب بود. زائقه خراب شده. چی میشه زائقه خراب میشه؟ چی میشه؟ حتی میخوام دستتو بگیرم ببرم کربلا. کربلا چرا حسینو تنها گذاشتن؟ ببخشیدا، چرا اومدن اون همه جمعیت حسینو تنها، کاش حسینو تنها گذاشته بودن آقا تو کربلا، نمیدونست با کی صحبت کنه. اون همه آدم اومدن دور حسینو گرفتن. اینا چه کینه ای از علی، از حسین ابن علی داشتن؟ چه کینه ای آخه؟ شما بفرمایید من چی کار کرده بود علی با اینا؟ خواهش میکنم، گفتی عدالت علی مظلوم او رو واقع کرد، درسته، یک کمی برو جلوتر، بذار همه آدمها نه فقط دزدها رعشه به تنشون بیفته. امام زمان چرا نمیان؟ من شب قدره، در آستانه شب قدریم، ولی آزار نمیدادم دل شما رو. امام زمان علیه السلام چرا نمیان؟ از دست چهار تا کلاش دزد آشغال هرزه‌ای که عالم رو دارن میچاپن از ترس اونا نمیاد؟ یا از ترس ماها؟ آقا میترسه به زبون بنده، آقا میترسه بیاد یه دفعه ما زائقمون اگه با آقا زیاد جور در نیومد، وقت اون لحظاتی که مهر مولا عشق آقا ما رو باید یه دفعه پاکمون کنه از همه دنیا، ما رو یه دفعه باید پاک باخته بکنه در راه مولا، اون عشق نباشه آقا دوباره تو صحرای کربلا تنها میمونه. که فداتون بشم که برای آقاتون دعای ندبه میگیرید گریه میکنید، این تازه قدم اوله. واجه آقا خیلی خوبه این دعای ندبه یه رونقی پیدا کرده و اینا، خیلی یه جوری داشت ابراز رضایت میکرد که احساس میکردم داره بسنده میکنه. گفتم صبر کن ترمزو بکش، کجا داری میری گاز میدی همجوری؟ ما هنوز کاری نکردیم، ما یه دعای ندبه ای هم چی بگی نگی یه جورایی بدک نیست، آشنایی حاصل شده. فداتون بشم، اینقدر نام عشق من یه جایی به ذاکرین اهل بیت عرض میکردم، اینقدر نگید عاشقتم یا ابن الحسن حسین جون اول فضل، فداتون بشم، بگید دوست دارم عاشقت بشم. یه جورایی اینا رو بیرید تو مضمونش. بابا عاشق که اینجوری نمیشه که. میگه عزیزون علیان ابکیک و یخذلک الورا یا ابن الحسن، من سخت برام دیگه نمیتونم تحمل کنم، یه کسانی هستن برات گریه نمیکنن، من الان میخوام شما رو دق بدم و باید این کارو بکنم. بگم مردم ژاپن که آقای شما رو نمیشناسن که براش گریه کنن، تو باید دق کنی. بله همه عالم 1400 سال منتظر بودن امثال شما به وجود بیان، امثال شما نورانی ها، دو تای شما نبودید مدینه، 10 تای شما تو کوفه اگه بودید آقا اینقدر ناله نمیزد، قبول. ولی آقا قدرش بالاتر از این حرف هاست، امیرالمومنین و خیلی بیشتر از اینایی که ما دوست داریم باید براش مرد. خدایا ما امروز استغفار میکنیم از کمبود محبتمون نسبت به مولا امیرالمؤمنین مولای متقیان. آیون اشکال نداره این استغفار، اشکال نداره، خوبه آقا. والله ما ینجو من الذنب الا من اقر به، کسی که اقرار به گناه بکنه فقط نجات پیدا میکنه از گناه. خدایا گناه کمبود محبت ما به مولای متقیان رو ببخش و بیامرز. بذار اهل عالم بترسن بگن این میخواد چی کار بکنه مگه؟ بله ما هنو آغاز راهیم، ما کاری نکردیم در مهر آقا. باید یه همجنسی پدید بیاد، فدات بشم. ریشه اساسی رو من عرض بکنم، بهانه های امتحان ها رو قاطی نکنیم. عدالت بهانه است برای اینکه امتحان بشه دل ما در مقدار مهر مولا. در مقدار مهر مولا یعنی چی؟ در مقدار حقیقت نورانیت دل ما. یعنی چی؟ اگر شما دلت نورانی باشه، بی دلیل با هزار تا دلیل مخالف بدون هیچ دلیل موافقی از کنار امیرالمؤمنین بخوای رد بشی، میگی دلم عجیب به این آقا کشید، اینوش میگم پاکی باطن. خب سه باطن چجوری میشه؟ امیرالمؤمنین میاد کنارت، هزار تا دلیل برای دوست داشتنت، به دوست داشتن خودش بهت میده، آخرش مهر آقا تو دلت نمیشینه. مقدار خبس باطن رو نگاه بکن. علت قتل سید الشهدا تو کربلا خبس باطن مردم بود، الناس عبید الدنیا. این تازه اینم یک تعبیرها حضرت فرمودن، و دینو لعقون علا السنته هم یحوطونه هم درت معایش هم. تازه این جمله هم بازم یک تعبیره. چی میشه یک کسی دنیا رو میپسنده حسین رو میذاره کنار؟ چی میشه یه نفر دنیا پرسته حسین رو میبینه دنیا رو میذاره زمین، حسین رو برمیداره؟ ریشه یه جای دیگه است. ریشه مال اون پستی باطنه که فقط هم جهنم جزاشه. خدا روز قیامت میگه ببین من اینو تا تو این آتیش جزغاله نکنم آدم نمیشه. بحث علم نیست، بحث دلیل نیست، بحث این چیزا نیست. خب سباتن خدا یا شب 21 ماه رمضان خب سباتن ما رو به حق علی از بین ببر. خب سباتن فداتون بشم. میدونید آدم چرا باید از گناه استغفار کنه؟ به دلیل اینکه گناه دونه دونه خب سباتن برای آدم میاره. فداتون بشم. میدونید آدم چرا باید حب دنیا رو از دلش بیرون بذاره؟ چون حب دنیا ولش کنی همینجوری بهش نگاه کنی یا کم کم خبث باطن برای آدم میاره. چرا اون همه مردم کوفه علی رو اذیت کردن؟ خدا لعنتشون بکنه. خبث باطن داشتن نامردا، و الا علی به اونا ضرری نداشت. اینقدر علی نازنین. تازه یه چیزی هم اضافه کنن، کسی که خبث باطن داشته باشه ها، علی جانم من نمیخوام شما رو آقا نصیحت بکنم، ولی من از گرد راه رسیدم ظاهر بینم، میشه یه درخواست ازت بکنم؟ علی جان کسی خبث باطن داره بهش رو ندی یا کوتا نیا، یا یه کمی تو هم بد اخلاقی کن بذار ازت بترسم. اون معاویه ملعون ببین بد اخلاقی میکنه، نامردی میکنه، عرازل و اوباش بهش میگن چشم. آقا جون یه کمی دست از این همه سهلگیریت وردار علی، یه کمی دست از اینقدر آروم بودن و آقا بودنت وردار علی. تو خیلی دیگه زیادی داری آقایی خرج میدی. میدونم چی عرض میکنم، اصلا بحث سختگیری آقا نیست، برعکس شده آقا اوزا وقتی دقت میکنی بحث سهلگیری آقاست. به خدا قسم همونقدر که سختگیریش موجب شد باهاش دشمنی بکنن، سهلگیریش موجب شد این دشمنی رواج پیدا کنه. به من میگن داد نزن. به خدا آدم میتونه داد نزنه؟ میتونه آدم داد نزنه؟ دردتون بیاد مردم، که درد تو سینه آدم موج میزنه. به خدا کسی مهر علی تو سینش نیست. اگر از شدت درد به اون نقطه ای نرسه که خدا آقا رسید، خدا آقا به کدوم نقطه رسید؟ میثم تمار میگه دنبال آقا داشتم میرفتم، آقا دیدم تو تاریکی داره میره اطراف کوفه. حالا اطراف کوفه بود، بله اطراف کوفه. گفتم الان آقامو یه وقت ترور نکنم. خب این ترس بود. میثم جزو شرطت الخمیس بود، اون 5 تا محافظی که هم عهد علی شده بودن. فداش بشم امیرالمؤمنین با 5 نفر از دوستانش عهد کرده بود. اینا خب مرید علی بودن. ببین درخواست علی چی بود از اینا؟ صدا زد میشه شما با من عهد ببندید؟ شما هیچ وقت دیگه به علی اعتراض نکنید، من مولای شما باشم. من هر کاری که هم شمایی به من نگید. چرا فدات بشم که یه نفر رو داشتی، اونم فاطمه بود که این گونه بود، ازت اول گرفتنش. شما میدونید چقدر فاطمه زهرا موجب دشمنی با علی شد؟ میدیدن دختر پیغمبر خدا به علی که میرسه تو مسجد پیغمبر، علی رو که نجات داد از پای منبر، قصه شو میدونید؟ یه دفعه اومد رد بشه، حضرت زهرا صدا زد روحی لروح کل فدا و نفسی لنفس کل وقا، یا ابل حسن ان کنت فی خیر ان کنت معک و ان کنت فی شر ان کنت معک. این هم عدالت علی بود. میدن فاطمه عاشق علیه. دق میکردن اونا از دشمنی، داشتن سکته میکردن. میمرد برا علی فاطمه زهرا. امیرالمؤمنین داشت تو تاریکی میرفت، میثم رفت دنبال حضرت. آقا برگشت فرمود کیه؟
میثم ارزش، آقا جون منم. آقا فرمود چرا میای؟ برو میخوام تنها باشم. گفت آقا جون تو رو خدا بذار من با شما باشم. هم نمی کنم. بذار من باشم با شما. آقا فرمود خب حالا بیا. یک کمی رفتن. آقا دو رکعت نماز خون. یک کمی دیگه رفتن. آقا برگشت صدا زد میثم. شمشیرشو آقا در آورد یا چوبی رو یه خطی جلو پای میثم تمار کشید. فرمود میثم از این خط دیگه جلو نیا. خیلی آقا دوست داشت تنها باشه، نمیدونم چرا. میگه نیا دیگه، برو دیگه، از شهری کمی دور شدیم، برو. میثم میگه گفتم باش. آقا رفت تو تاریکی. دلم شور افتاد، گفتم آقام کجا رفت؟ دیوونه ی علی بود. نمیدونم کار درستی کرد یا نه، ولی رد شد از خط، اومد سراغ علی، رو گرفت تو تاریکی ها. کم کم دید یه صدایی میاد نزدیک شد، دید علی سر تا سینه تو چاه فرو کرده داره داد میزنه. همچی که نزدیک شد آقا سر بلند کرد، فرمود میثم چرا اومدی؟ گفت آقا من نتونستم تو رو تنها بذارم. میدونی آقا چی فرمودن؟ فرمودن میثم نشنیدی که با چاه چه میگفتم؟ نشنیدی که با چاه چه میگفتم؟ این درد باید تو دل هر کی عاشق علیه بیفته. درد علی آدم رو باید بکشه. خودش فرمود لو احبنی جبل لتهافت. علی سختگیریاش موجب عداوت شد، ولی سهلگیریاش هم همونقدر موجب عداوت شد، موجب گسترش عداوت، بروز عداوت، اعمال عداوت شد. علی اینجوریه. حالا این روایت رو من دو جا دیدم، یکی از علی ابن الحسین نقل شده علیه آلاف و تحییت و سنا، یکی از امیر المومنین علیه آلاف و تحییت و سنا، یکی آقا امیر المومنین غلامشون رو صدا زدن، غلام جواب دادن، جواب ندادن، سه بار صدا زدن، جواب ندادن. آقا اومدن دم در نگاه کردن غلامشون نشسته. اما چرا تو که میشنوی صدای من چرا نمیای؟ گفت خب آقا ازت حساب نمیبرم، تو کاری نمی کنی با من. گفتم حالا میرم. حالا ما اگه بودیم چی کار میکردیم؟ یه دونه میزدیم تو گوشش حساب دستش بیاد. آقا سر به سجده گذاشتن، خدایا شکرت منو جز به کسانی قرار ندادی بنداد از من حساب ببرن. سر بلند کرد، غلامشو آزاد کرد، فرمود به خاطر این مژده آزادت میکنم. یا علی ما هم خیلی حرفتو گوش نکردیم، ما رو آزاد نکنی ها، ما رو غلام خودت نگهدار، ما رو غلام خودت نگهدار یا امیر المؤمنین. خیلی ها دور خانه علی جمع شدن. سخن به کجا رسید؟ جمع نکنم سخن رو، بگذارید همینجور بمونه. خیلی ها دور خانه علی جمع شدن. امیر المؤمنین دیگه اون تنهایی که دوست داشت رسید براش. صدا زد حسن جانم همه رو رد کن برن، من حوصله ندارم دیگه کسی رو ببینم. حالا تعبیر و حوصله از منه با، دیگه رد کن برن. آقا اومدن دم در، همه رفتن، همه رفتن. یه نفر نشست، سعسعه نشسته بود گریه میکرد. آقا جون تو هم برو. میگفت نمیتونم برم، نمیتونم برم. اگه اومدن ردتون کردن بگید نمیتونم. ببینید چی نصیبتون میشه. یه جوری التماس کرد امام حسن و گفت آقا میشه یه جوری من آقامو ببینم؟ آقا امام حسن ما اینقدر هستیم که تو وقتی به ما نگاه بکنی ما رو سفارشی خصوصی ببری داخل. انشالله نصیب همه تون بشه برید خونه امیر المؤمنین و کوفه زیارت کنید. یه سنگی توی اتاقی گذاشتن دلهای عالمی کباب بشه برات. علی روی این سنگ امیر المؤمنین علی علیه السلام بستر بیماریش بود، محل غسلش بود. شاید تو همون اتاق آقا امام حسن مجتبی اومد صدا زد که یکی از دوستان فلانی دمه درن، تا اسمشو آقا شنید فرمود بگو بیاد، بگو بیاد. انشالله آقا ما رو میشناسن، انشالله بگو بیاد. اومد سعسعه مقابل آقا، بگم مؤمنین دیگه عرضم تمام. میگه رفتم پیش آقا دیدم یه دستمال زردی رو آقا به پیشانیش بسته، زردی چهره آقا با زردی این دستمالی که به سر بستن زخم رو بستن یکی شده. دیدم آقای من هی بیهوش میشه، هی بهوش میاد، هی از حال میره، هی به حال میاد، هی اطرافیانشو یه نگاه میکنه، هی به دیگران میگه دیگه تمام شد، هم علی راحت شد، هم مردم کوفه راحت شدن.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.